برنامه رادیویی و پادکست آوای ایران خوش آمدید. آوای ایران برنامه ایست فرهنگی، اجتماعی، هنری و سرگرم کننده برای شما. شما میتونید این برنامه رو هر دو هفته یک بار چهار شنبه ها از ساعت 15:30 بعد از ظهر از طریق رادیو پلنت اف ام بر روی موج 104.6 بشنوید. همچنین این برنامه آنلاین و از طریق وبسایت پلنت اف ام به طور زنده در دسترس هست. پادکست این برنامه با یک روز تأخیر در شبکه‌های اجتماعی آوای ایران در سر تا سر دنیا قابل دریافت هستند. سلام سلام سلام، روز چهارشنبه‌تون بخیر. امیر هستم و افتخار این رو دارم که از امروز با شما باشم در این برنامه و این اولین برنامه رادیویی آوای ایران هست. امیدوارم از هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوید شاد و خوش و سلامت باشید. خب چهارشنبه 23 ژوئن 2021 مصادف با 2 تیر ماه 1400 خورشیدی امروز هست. فصل تابستون در ایران و فصل زمستون در نیوزلند دقیقاً 2 روز پیش بود که یه اتفاق خاص افتاد و اون وینتر سولستیس بود که بهش انقلاب زمستونی یا تحول زمستونی میگن، البته در نیمکره جنوبی. به عبارت دیگه همون شب یلدا یا شب چله خودمون در نیمکره شمالی هست. حالا گرچه ما این تحول رو بلندترین شب سال میدونیم، اما خب جالبه که بدونین اینجا در نیوزلند هم این تحول رو کوتاه‌ترین روز سال میدونن که از اون به بعد روزها بلندتر و بلندتر میشن. حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم نیوزلندی ها این اتفاق رو مهم میدونن و در بعضی نقاط از اون تجلیل میکنن، ولی خب مسلماً این اتفاق برای ما مهمتر هستش. ولی شاید براتون جالب باشه که بدونین انجمن ایرانیان ولینگتون هر سال شب یلدا رو مصادف با نیمکره جنوبی و انقلاب زمستونی اینجا جشن میگیرن و البته برخی از ایرانیان عزیزمون هم شب یلدا رو همزمان با ایران همون شب اول دی ماه جشن میگیرن. خب ما هم این شب یلدا رو همزمان با نیمکره جنوبی به همه ایرانیان عزیزی که شب یلدا رو دارن اینجا جشن میگیرن تبریک میگیم. در همین رابطه آرزو که مدیریت شبکه‌های اجتماعی ما رو هم بر عهده داره برای شما یک نظرسنجی آماده کرده که میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی آوای ایران در فیسبوک و تلگرام در این نظرسنجی شرکت کنید و برنده جایزه این برنامه باشین. اسپانسر جایزه این قسمت هم فروشگاه کاسپیان در آکلند هست و ما برنده این نظرسنجی رو در برنامه بعد اعلام میکنیم.
من مطمئن هستم شما مثل من یلدا و تمام اتفاقاتی که درش میفته رو دوست داریم، اما اجازه بدین ما خودمون رو به یه چالش دوست داشتنی دعوت کنیم و اونم اینه که ببینیم کدومی که از این دو نگاه به سنت شب یلدا رو بیشتر میپسندید و چراییش رو هم به ما بگین، چون این چرایی هایی که شما عنوان میخواهید کرد جذابترین قسمت موضوع برای ما و برای شما خواهد بود. اما اون دو نگاه چیه؟ نگاه اول یا سوال اول در واقع اینه که آیا بیشتر ترجیح میدین با فلسفه فرهنگی یلدا که خاص ایران زمینه پیش برین، یعنی همون یلدا که تو ماه دسامبر اتفاق میفته و همزمان با ایران یلدا رو جشن بگیرید، و اگه این پاسخ شما هست چرا؟ اما نگاه دوم اینه که آیا دوست دارین با فلسفه زمانی یلدا جلو برین، یعنی یلدا رو تو ماه ژوئن زمانی که به طبیعت وجودی خودش نزدیکتره جشن بگیرید، و باز هم چرا؟ نظراتتون رو با ما از طریق کانال تلگرامی و صفحه فیسبوک ما به اشتراک بگذارید. ما به شما قول میدیم که تو برنامه بعدی نتایج این نظرسنجی رو در اختیارتون بگذاریم.
باید خدمتتون عرض کنم که برای تهیه این برنامه همکاران زیادی هستند که در بخش تولید محتوا و در قسمت‌های دیگه من رو همراهی می‌کنند. برنامه‌های متنوعی رو برای شما آماده می‌کنند تا شما بتونید از اونها لذت ببرید. با هم دیگه به اولین بخش این برنامه که توسط گروه ادبی کانون پارسی تهیه شده گوش می‌کنیم.
من ماندا صفوی هستم. به کانون پارسی خوش آمدید. در کانون پارسی با شما از شعر و ادبیات سخن خواهیم گفت. مورخان و تذکره نویسان چنین نوشتند که امیر سامانی، پادشاه ایران در نیمه اول سده چهارم هجری، زمستانها را در بخارا پایتخت سامانیان اقامت می‌گزید و تابستانها را در شهری از شهرهای خراسان بزرگ. امیر سالی به هرات رفته بود. بهار و تابستان را در آنجا گذراند و به جهت خوشی هوا و فراوانی نعمتها پاییز و زمستان نیز در آنجا ماندگار شد و باز بهار و تابستانی دیگر و پاییز و زمستانی دیگر و بدین سان اقامت او به جای یک فصل 4 سال به درازا انجامید. امیر همواره می گفت کجا رویم که از اینجا خوشتر باشد؟ امیران لشکر و سران و همراهان شاه که از اقامت دراز و دوری از زن و فرزند و خانه و کاشانه و شهر و دیارشان بخارا تنگ دل شده بودند، به نزد رودکی پدر شعر پارسی که نزد امیر سامانی ارج و منزلت بسیار داشت می روند و از او می خواهند که چاره بیندیشد و امیر را مایل به بازگشت به بخارا کند و در برابر سکه های فراوان هدیه بگیرد. رودکی می پذیرد. صبح هنگام رودکی در مجلس امیر حاضر می شود. زمانی که امیر صبوح کرده بود و مطربان ساز بر زمین گذاشته بودند، رودکی چنگ خود را در دست می گیرد، شروع به نواختن می کند و در پرده عشاق به آواز خواندن این قصیده را آغاز می کند. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همین، آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تامیان آید همین، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همین، میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی، کشمیر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آوید همی، آفرین و مدح سود آوید همی، گر به گنج اندر زیان آوید همی. رودکی چون به بیت میر سربست و بخارا بوستان سرف سوی بوستان آید همی رسید، امیر چنان به وجد آمد که بی کفش و جامه سفر بر اسب نشست و رو به بخارا نهاد و تا رسیدن به بخارا یک سره و بدون هیچ توقفی تاخت. داستان سرایش قصیده معروف بوی جوی مویان در چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی آمده است. رودکی به پدر شعر پارسی شناخته می شود و دانستن نام کامل این شاعر بزرگ خالی از لطف نیست. ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم رودکی سمرقندی. رودکی در نیمه اول سده چهارم هجری در روستایی در نزدیکی سمرقند در سرزمین ایران به دنیا آمد. وی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت هنگفتی به دست آورد. با این حال در سالهای پایانی عمر مورد بیمهری عمرا قرار گرفته بود. برخی روایت می کنند که رودکی به صورت مادرزاد نابینا بوده است و برخی دیگر می گویند که اشعار او در وصف طبیعت و بیان دقیق رنگ ها چنانند که نشان می دهد او در بزرگ سالی و چه بسا در اواخر عمر نابینا شده است. رودکی در اواخر عمر به زادگاهش بازگشت و همانجا به سال 329 هجری برابر با 941 میلادی درگذشت.
ماندا صفوی بود، همکار خوب ما از گروه ادبی کانون پارسی ولینگتون. خب متاسفانه حدود دو هفته پیش با خبر شدیم که هنرمند محبوب کشورمون جناب پرویز کاردان بر اثر سکته قلبی در سن 84 سالگی در شهر لس آنجلس درگذشتند. این زایعه رو از طرف رادیو آوای ایران به خانواده ایشون و همه جامعه هنری تسلیت عرض می‌کنیم. گزارشی رو می‌شنویم در این باره.
پرویز کاردان زاده 1316 و شهر شیراز بود. در کودکی همراه با خانواده به تهران عزیمت کرد و همونجا ساکن شد. از همون ابتدا علاقه زیادی به هنر نقاشی داشت و تو همین رشته در دبیرستان کمال‌الملک تحصیل کرد. با اینکه به نقاشی علاقه زیادی داشت، اما این هنر نمایش بود که مسیر زندگیش رو تغییر داد و پای پرویز کاردان رو به صحنه تئاتر باز کرد. بعد از اجرای چند کار نمایشی موفق برای تحصیل آکادمیک به انگلستان رفت و در دانشکده هنرهای دراماتیک و کارگردانی تلویزیون تحصیل کرد. پرویز کاردان بعد از پایان تحصیلاتش به ایران برگشت و فعالیت‌های هنری خودش رو از سال 1338 در تلویزیون و با بازی و کارگردانی شروع کرد که بسیار موفق شد و آثار بسیار ارزنده‌ای رو خلق کرد که مورد توجه مردم ایران قرار گرفت. مجموعه سرکار استوار، خانه به دوش، آدم کاغذی و مرد اول از جمله این آثار هستند که بین اونا سریال خانه به دوش با بازیگری پرویز کاردان در نقش مراد برقی محبوبیت بیشتری رو برای او به ارمغان آورد و این محبوبیت باعث شد که در سال 1353 فیلم سینمایی مراد برقی و هفت دخترون رو با بازی و کارگردانی خودش تولید کنه که به خاطرش شهرت زیادی پیدا کرد و عنوان مراد برقی سینمای ایرانی رو گرفت، لقبی که سالهای زیاد بر سر زبان ها موند و بخشی جدا نشدنی از خاطره مردم ایران در دهه 50 شد. اما بعد از انقلاب کسی که خالق سریال خانه به دوش بود، مثل تعداد دیگه ای از هنرمندان جلای وطن کرده و به انگلیس مهاجرت کرد و این بار خودش خانه به دوش شد. پرویز کاردان در لندن دست از کار بر نداشت و نمایش نامه هفرنگ رو با بازی شهره آقداشلو به اجرا در آورد. ایشون بعد از مدتی به لس آنجلس رفت و تا پایان عمرش اونجا زندگی کرد و در همونجا هم به کارهای هنری و رسانه‌ای خودش ادامه داد. پرویز کاردان در طول فعالیت هنریش بیشتر به مسائل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی پرداخت و با طنز خاصی که مختص به خودش بود به خوبی ویژگی‌ها و شرایط زندگی ایرانی‌ها رو تو غربت به تصویر کشید. پرویز کاردان، این هنرمند دوست داشتنی، در روز 10 ژوئن سال 2021 به دلیل ایست قلبی در شهر لس آنجلس آمریکا درگذشت و فروغ یکی دیگه از هنرمندان کشورمون در غربت خاموش شد. روحشون شاد و یادشون گرامی.
From Alpha One Insurance Brokers. Have you been considering taking out a life, health, or income protection policy, but you don't know where to go to for advice, or more importantly, who to trust? Alpha One has over 20 years of experience in this space, and we'd love to help protect you and your family also. So the next time you're thinking about taking out some insurances, please consider us. alpha1.co.nz.
خب ممنون از شما که تا اینجای برنامه با ما بودید و ما رو همراهی کردین. بریم به بخش بعدی برنامه ببینیم که مجید قمبری با برنامه ماهور چه چیزی برای ما داره و با همدیگه بشنویم.
درود فراوان به شنوندگان عزیز برنامه ماهور. من مجید قمبری هستم و قرار هست که در این برنامه در مورد موسیقی سنتی، دستگاه‌ها و گوشه‌های آن بپردازم. البته هدف ما آموزش موسیقی از طریق این برنامه نیست، ولی به نوعی میخوام به بیان حالت‌ها و تاریخ موسیقی اشاره کنم. شما شنوندگان گرامی چنانچه پیشنهاد و یا انتقادی داشته باشید، از طریق پل ارتباطی برنامه میتونید با ما در ارتباط باشید و ما با جان و دل پذیرا خواهیم بود. در این برنامه تصمیم دارم که در مورد آشنایی کامل با موسیقی سنتی با شما صحبت کنم. موسیقی سنتی قدمتی طولانی داره که نسل به نسل و سینه به سینه به ما منتقل شده. بخش هایی از این موسیقی مورد پسند عوام بوده که به شکل امروزی در آمده. در ایران باستان سه نوع موسیقی مرسوم بوده که عبارت بودند از موسیقی دینی، بزمی و رزمی و یا همان حماسی. اگر شما شنوندگان محترم برنامه ماهور علاقمند به دانستن تاریخ این موسیقی کهن هستید، در این برنامه شما را با انواع دستگاه‌ها و ردیف‌های موسیقی اصیل آشنا خواهم کرد. بنابراین تا انتها با ما باشید. میخوام کمی در مورد الفبای موسیقی صحبت کنم، یا بهتره بگم که در مورد واژه ها. مورد اول، گوشه یا مقام. به کوچکترین جزء هویت‌دار از ردیف موسیقی گوشه یا مقام گفته میشه که معمولاً هر گوشه در مناطق مختلفی خونده میشه. دوم، دستگاه. تعدادی از گوشه های موسیقی اصیل چون در یک منطقه خاص قرار گرفتن، پس حال و هوای یکسان هم دارند و این گوشه ها به صورت یک مجموعه جمع‌آوری شدن که دستگاه نامیده میشه. سوم، آواز. به مجموعی از چندین گوشه آواز گفته میشه و این آوازها تعلق به دستگاه‌ها دارند که میتونیم برای مثال از آواز ابوعطا، بیات ترک، آواز افشاری، دشتی، بیات کرد که همگی در دستگاه شور هستند و یا بیات اصفهان که متعلق به دستگاه همایون است نام برد. چهارم، ردیف موسیقی. تمامی آوازهای ایرانی و گوشه ها در کتابی جمع‌آوری شده که در واقع میشه به اون دایره المعارف موسیقی سنتی گفت. پنجم، مرکب خوانی. به این نوع خواندن که نوازنده از یک دستگاه شروع و وارد دستگاه‌های دیگه میشه اصطلاحاً مرکب خوانی گفته میشه. ششم، نوت شاهد. به نوتی که بیشترین کاربرد در هر دستگاه و آواز داشته باشد نوت شاهد گفته میشه. Thank you. هفتم گام. گام در موسیقی غربی به دستگاهی گفته میشه که از دو دسته مینور و ماژور تشکیل شده باشد. هشتم دانگ. من مطمئنم که شنوندگان این برنامه کلمه دانگ را بارها شنیدن که مثلا میگن فلانی شش دانگ صدا داره. خب حالا دانگ در موسیقی سنتی چی هست؟ به هر چهار نوت که پشت سر هم قرار میگیرن یک دانگ گفته میشه. خب تا اینجا یک مختصری در مورد معرفی و الفبای موسیقی صحبت کردیم. موسیقی سنتی دارای هفت دستگاه اصلی هست که شامل ماهور، شور، چهارگاه، سگاه، راسپنجگاه، نوا و همایون میشه. این مطالب پیش درآمدی باشه برای برنامه بعد که مفصل در بوند دستگاه ها با شما صحبت کنم. تا برنامه بعد، بدرود.
با سپاس از مجید قنبری با برنامه ماهور در برنامه رادیویی آوای ایران. و اما کلام آخر. فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش، صبح باشد یا که شب. بذر امید نه وقت می شناسد نه موقعیت، هر وقت به کاری شبیه لوبیای سهرامیز با اولین طلوع آفتاب خواستن جوانه می زند و تا آسمان موفقیت و توانستن اوج می گیرد. هرگز ناامید مباش. ناامیدی تیشه بیرحمی است به جان ریشه شعور و خوشبختیت. پس تا دیر نشده بذر جادویی امیدت را بکار و معجزه هایت را درو کن. به پایان اولین برنامه رادیویی آوای ایران رسیدیم. با تشکر از کلیه همکارانم در گروه تولید محتوا و تهیه کننده خوب و عزیز این برنامه، شهرام آریان. من امیر هستم و تا برنامه بعدی بهترین اوقات رو براتون آرزو می کنم. روز و روزگار خوش.